بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله خب عزيزان از خطبه 89 قسمتی رو خدمتتون عرض می کنم، مخصوصا جوانان عزیز عنایت بفرمایید و حالا همه من دیگه من پیر تا شما جوانان عزیز هست شود که ان شاء الله عنایت بفرمایید. بله، اینجا شراح نهج البلاغه خیلی حرفا زدن، مادمای بزرگ مانند ابن عبدالحدید، مانند ابن میسم بهرانی، حاجم زهبیب خویی و مرحوم عرض خواهم خدمتتان که یک شیخ لبنانی بود خیلی بزرگوار، دیده بودمش خدا شاد کنه، اونم عرض خواهم خدمتتان که از معاصرین بود، چیزایی گفتن. به حال من همه رو جمع‌بندی کردم که چیزایی هم از جاهای دیگه دلایل دیگه به ذهنم رسیده. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عباد الله، اینو شبیهش داشتیم شبای گذشته، مناداست که حرف ندا افتاده، یعنی یا عباد الله. گفتم خدمتتون ما هم در فارسی گاهی میگیم ای مردم، گاهی میگیم مردم، هر دو تاشو میگیم. بله، زنو انفسکم من قبل ان توزنو. عرض میشود که خب اینجا خیلی حرفا زده شد، زنو یعنی خودتون رو وزن کنید، نفساتون رو وزن کنید قبل از اینکه وزن شوید. اول خودتون رو وزن کنید. یعنی چی؟ صحبت ها اینجا شده بسیار، گفتم خدمتتون از قدیم ترین شروع تا عرض شود که شرح اون جدید ترین شیخ محمد جواد مغنیه خدا رحمتش کنه، اونم من دیده بودم، اونم یه شرحی داره بر نشو بلاغه، خب خیلی امروزی و خوبه، شیخ با سوادی بود، خوب بود. حالا من مجموع اینا را خدمتتون انشاءالله عرض میکنم. ابن میسم بهرانی از کبار علمای ماست، ایشون شرح بسیار خوبی بر نهج البلاغه داره. ایشون و حاجی زهبی به خویی تقریبا ابن عبدالحدید هم چلان دستمونه نزدیک به این چیزا گفتن که مقصود از این چه خودتون رو وزن کنید یعنی اعمالتون رو وزن کنید. خب وزن کنید یعنی چی؟ خب وزن در اصطلاح ما اینه که ما چیزی رو که وزن میکنیم از دو کفه ترازو میفهمیم، سنگ یک کیلو رو میذاریم این بر، یک کیلو هم جنس میریزیم اون بر، اینا که مساوی بشن این وزن عادلانه ایه. توجه فرمودید؟ حالا اینا در مثل مناقشه نیست، تشبیهه. اینا گفتن که وزن، مخصوصا ابن ویسم اصرار داره که اینو به اعمال برگردونه، میگه مقصود اعماله، یعنی حالا مفادش شد این باشد که ببینید آقا شما افراد تفرید هم دارید یا معتدلین. ببینید افراد و تفرید در اعمال خیلی بده، اعتدال درسته. برای همینم که عرض میشه بعد خدمت مقدستون در علم اخلاق میگویند هر فضیلتی در طرفینش دو رزیلت خوابیده. حالا اینا برای تقریب ذهن این حرف رو زدن علمای اخلاق. بله، یعنی به این میگن نظریه وسط. همینجور داستانم میشه دارم براتون عرض میکنم. عرض میشود خدمت مقدستون که میگن هر صفت، هر فضیلت در طرفینش دو تا رزیلت هست. بله، مثلا سخاوت فضیلته، اما یک طرفش بخله، یه طرفش هم اسرافه. این دوتا الان آقا در وسط خیلی خوبه، سخاوت کن، برس به ارحامت، به بندگان خدا، به دوستانت. اما حالا مثلا عرض کنم خدمت شما که بیاییم ما اسراف بکنیم، نه این درست نیست. و یاد بخل بورزیم، آقا حسن ارحام چیه، ما اصلا نمیخوایم هیچی بخریم. نه، حالا که نداشته باشه که هیچی، گفتش که سالبه به انتفاع موضوعه المفلس فی امان الله. اما اگه داشته باشه خب چرا؟ باید انفقو من ما رزقناکم، انفاق بکنه. و چقدر زیباست اگر چیزی هم بده به کسی نگه، خیلی زیباست. میفرماد صدقت و سر تطفع و غضب الرب، صدقه نهانی غضب پروردگار رو خاموش میکند. نه که یخچال به این دختر بدی خواهد شوهر کنه، به 70 نفرم بگی، چه چنون که افتاد و دانی معمولا همینطور دیگه، به 70 نفر میگه بینی و بینکم، هیچ کس نفهمه 70 نفر 80 نفر بینی و بینکم پیدا میشه، آبروی این دخترم میره، که نمیدادی خیلی بهتر بود. حالا به هر حال عرض میکنم خدمتتون که به این میگن نظریه وسط، یعنی اعمال را که وزن میکنیم ببینیم آیا در جانب افراطیم یا تفریطیم. حالا این گفتم آیه که رساله حرفه، مختصر بیام خدمتتون که خسته نشید انشالله. خب آقا گفتم یه داستانی هم دارم در اینجا. داستان اینه که اخلاق نظری در اسلام ریشه های زیبایی داره، اما ما میبینیم که بعضی از اینا تطبیق میشه با اخلاقی که ارسطو و افلاطون گفتند، تطبیق میشه، نه که از اونجا گرفتن، تطبیق میشه. چرا؟ برای اینکه حقایق ثابته شوق عوض نمیشه. اگر افلاطون گفته دو تا میشه چهار تا، در اسلام هم گفتن بگه این از اون گرفته، نه یه حقیقت ثابتی بوده، هم اون گفته هم این گفته. اینا رو دقت بفرمید، یه حقایق ثابتی است. خدمتتون گفتم یه مسائل به قول علما میگن نفس الامری، یعنی در واقع یه چیزایی هست نفس الامری، واقعیاته. خدمت شما اینا دیگه همیشه بوده. حالا اینا رو شما نگاه کنید، در اونجا هست، در افلاطون ارسطو، در اسلام هم هست، بعضیاش، همش نه. بعد در اخلاق نظری خود مسلمان ها خیلی پیشرفت زیادی کردند و کتاب بسیار نوشتند در اخلاق نظری. حالا دیگه از کتاب های خیلی مشهور در اخلاق نظری طهارت الاعراق ابن مسکویه، که خواجه بزرگوار خواجه نصیر رضوان الله علیه اینو ترجمه کرده به فارسی. و وقتی میخواست ترجمه کنه در اول میگه به نفسی کتاباً هاذا کل فضیلت، جانم به قربان این کتاب که همه فضیلت ها را در بر گرفته. ترجمه این کتاب به نام اخلاق ناصری منتشر شده، تصحیح های زیاد هم شده، زحمت کشیدن، ولی فکر کنم که بهترین تصحیح مال مرحوم مجتبی مینوی باشه، مال اون جمع میکنم از در تصحیح از همه بهتر باشه. حالا به هر حال اخلاق نظری اینا، اخلاق نظری میدونید غیر از اخلاق عملیه. در اخلاق عملی میگن آقا حسود نباش، در اخلاق نظری میگن برگشت حسد به چیه، اصلا چرا آدم حسوده؟ بخیل نباش، آقا بعد بخیل باشی. اما در اخلاق نظری میگن ریشه بخل چیه، به خدا به کجا برمیگرده و امثال اینا. حالا داستان اینه که این کتاب اخلاق نظری از ارسطو باقی مونده، حالا الله اعلم دیگه چند دور ترجمه شده، چقدر بلا سرش اومده. اینو ببینید، هم نیکوماخس بهش گفته شده، هم نیکوماکس. حالا دیگه شب اول قبل نمیپرسن که حالا اسم دقیقش چی بوده، علل حساب شما بپذیرید حالا نیکوماخس یا نیکوماکس، هر دوش گفته شده. در اونجا خدمت شما عرض شود که یک نفر بنده خدایی که در یه زمان وزیر امور خارجه کشور فرانسه بوده، ولی آدم پرمطالعه بوده. خب ایشون عرض کنم که حالا از یونانی ترجمه کردم به فرانسه، اصل این کتاب اینجور داستانش، از فرانسه هم یک مصری که خیلی اونم در زبان فرانسه وارد بوده و آدم ادیب بوده، دستش درد نکنه، اونم برگردونده به عربی. و اون آدمی که در یک زمان در فرانسه در اون کشور وزیر امور خارجه بوده، آدم بسیار پرمطالعه بوده، تقریبا 200 صفحه مقدمه زده بر این نیکوماخس که خیلی اون مقدمه تخصصی و خوندنیه، نکته های تربیتی توش خیلی هست. و این آدمی بوده که خب انصافا خیلی وارد بوده. جالب است که خیلی از او از این عبارتش من در تعجب رفتم و از این دقت نظر این آدم که میگم وزیر خارجه بوده و مقدمه رم زده، از دقت نظر اون خیلی من ممنون شدم که میگوید کانت که خیلی معروف است که از علمای اخلاق غربه، ولی میگوید اون میگه نظریه وسط رو نفهمیده. نظریه وسط رو، نظریه وسط خیلی سابقه داره، گفتم مثل 2 تا 4 تاست. آقا دقت در نماز خوبه، اما یه طرفش وسواس خوابیده، ای وای از این وسواس، یا چقدر در نماز بعضی ها وسواس هم، جوانان مخصوصا، بعضی جوانی دیدم که هر کار میکرد نمیتونست نماز بخونه. بابا علما بزرگان آمدن، تو رو خدا تو هر کار بکنی خود ازت میپذیره، نه؟ یا در نجس پاک مثلا مبتلا هستن بعضی ها. به هر حال در یه طرفش وسواس خوابیده، در یه طرفش چی؟ در یه طرفش هم عرض شبت که بیمبالاتی، هر جور خوند. غیرت خیلی خوبه، آدم غیرت عیالشو، خواهرشو، مادرشو، محارمشو، زنشو داشته باشه خیلی خوبه. اما در طرف اینش دو تا رذیلت هست، یک طرفش تعصب شدید و زندگی رو برای زن جهنم ساختن است، یه طرفش هم بیغیرتیه. آن نیب نداره، بابا این آقا کی بود؟ نه بابا مهم با هم بزرگ شده، نیب نداره. مثلا دیگه سبزی فروش، نمکی، مثلا یه تو رساله بعضی از ما هستن که جزو محارمن، مثلا حالا که درست کنم بدترین نامحرم همون هستن، چون محرومن واقعا، از اونها باید بیشتر اجتناب بکنید. همه شنو نمیگه ما اونها که حالا بله این صفت رو دارن. الا کل حال این خیلی مهم مسئله کنم، دقت بفرمید که کلام معصوم عباد الله چقدر زیباست که بعضی وقتا میگن که در علم اصول، در علم بلاغت میگن تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه. دقت بفرمید، یه حکمی را اگر ما معلق کنیم به وصف، این اشاره به علیت است. میگم آقا دوست پزشکت را احترام کن، یعنی به خاطر چه علم پزشکی داره. اکرم زیدن العالم، زید عالم را احترام کن چون که عالمه. دقت فرمودید، تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیه، میگه یعنی علت احترامت علم باشد. اینجا بعید نیست که نظر مبارک امام المتقین بر این باشد که اگه بنده خدا هستین، عباد الله اگه بنده هستین با خدا میونتون خوبه این را کش بدید زنو انفسکم من قبل ان توزنو خیلی خوب آقا نفستون رو وزن کنید قبل از اینکه وزن شوید بالاخره مگه وزن نکنیم روز قیامت وزن میکنن ول وزن یوم اذن الحق در قرآن بخونید وزن حق اون روز از همه چی میپرسیم و بیشترین چیزی که در ترازو خیلی ها رو در اون روز زیان کار میکند احادیث میگه زبانهاشون این زبان ها آقا ماه رمضان تو رو خدا بدین قرار بذاریم این زبان ها رو مواظب بشیم روزه میگیری صبح تا شب دعای افتتاح میخونی شب دعای سحر میخونی نماز شب میخونی و یه دونه میگن همه رو از بین میبری حتی در مورد دشمنت هم میگن حق نداری بگی باید یقین بکن میگن چی میگن بابا بیچاره نکن خودتو با یه دونه میگن آدم بره جهنم با یه دونه میگن اعمال آدم ضایع بشه حالا به هر حال ابن میثم میفرماید که اعمالتون رو وزن کنید ببینید اهل افراط تفریط نیستین یه وقت اگه اهل افراط تفریط هستین درست کنید مثل قرآن دیگه قرآن چقدر مثلا یک آیه معنا داره تفسیر داره اینم مثل قرآنه جناب امیرالمومنینه هر کسی استفاده کرده مرحوم شیخ محمد جواد مغنی یک گفتم آخرین جدیدترین شرح ایشون نوشته خدا رحمتش کنه یه چیزی داره که البته من قبل از اینکه شرح او را ببینم به ذهنم اینطور رسید و در دلم نشست که یکی از معانی این باشد که شخصیت هامون وزن کنیم ببینیم چجوری هستیم واقعا آقا بخیلیم آقا باسخاوتیم بد دلیم بد نظریم حسودیم زود غضب میکنیم چگونه شخصیت داریم مرحوم مغنیه میگه یعنی شخصیتاتون وزن کنید حالا اینم یه بعد کلامه آقا همینطوره واقعا آقا ببینیم ما چگونه هستیم خب حالا جمله بعدی میاد چکار میکنه این رو تکمیل میکنه میگه و حاسبوها من قبل ان تحاسبو اولم میدونی چی گفت گفت من قبل ان توزنو به یه چیز وزن میشید یه روز بالاخره اما حالا قبل از اون خودتون وزن کنید غزالی در اینجا یه حرف خوبی داره اونو بگم براتون تا اون فراز بعدی رو بخونیم بله تقریبا قریب به این مضامینه میگه که تعلق النفس بالجسد کالحجاب لها خیلی حرف زیباییه میگه تعلق روح به بدن به جسد حجاب است برای روح حجاب است برای نفس فاذا مات ینکشف الحجاب وقتی مرد حجاب برداشته میشه امروز معلوم نیست مثلا من چجوریم چه کارم من در حجابم وقتی میمیره تاییدش هم از قرآنه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید ببین پرده برداشتیم دیگه از پرده برداریم از چشمت و از کلیات تلوزه همه کل انسان پرده برداری میشه و حاسبوها من قبل ان تحاسبو آن اینو انشالله تعالی جوانان عزیزمون خواهرانمون دقت بفرمید که آقا این نفسا را به حساب بکشید قبل از اینکه به حساب کشیده شوید دیروز یه خدمتتون یه اشاره کردم در مورد خرافه گرایی خدمتتون عرض کردم الان سر این شیادات و نویسا نمیدونم تلسپ نویسا سرشون خیلی گرمه و حالا باز ایران خوبه در بعضی از بلاد عربی من رفته بودم گفتن نه البته بلاد ثروتمندی هم بودن گفتن که حالا میتونی باور نکنید گفتن خانم های این منطقه سالی 5 میلیون دلار خرج دعانویس رو جنگیر میدن خلاصه ببین گفتم خدمتتون این خیلی ساده است ببین عزیز من الان به عنوان یه مرد شما و من یه خانم در منزل محل زهراب نداریم ببین امامت پیغمبرت میگه خودتو به حساب بکش، یه خلوت کن با خود، جلسه بذار ببین کجا عیب داره. عزیز من بد اخلاق ها اصلا متوجه نیست، از چشم شوهر میفته، یا مرد بد اخلاق از چشم زن میفته، میره پیش دعا نویست، ها برات یه کاری کرده، قفل زدن انداختون تو قبرستون، برات ما پیدا میکنیم، چقدر میشه؟ من ناقابل، حالا قدم اول یه 10 میلیون تومن بده. حالا طب امام امیرالمومنین نه پول میگیره نه تو یه چیزی، خیلی نورانی، خود به حساب بکش، فالچی نمیخواد، جنگیر نمیخواد. بابا من چیکار کردم جناب مطلوبم؟ خب حساب بکنم دیگه عزیز من. محاسبت النفس و حاسبوها من قبل ان تحاسبوا، نفس را به حساب بکشید قبل از اینکه به حساب کشیده شوید. ایها الناس، مولایمون آقامون حضرت رضا علیه السلام، جانمون به قربانش که خدا اینجا بر ما منت گذاشته و مرقد نورانی او در این کشور هست و هر وقت دل به موهاد میریم زیارت میکنیم، والله به خدا چقدر شاکر باشیم. حضرت رضا سلام الله علیه فرمود که لیس منا، ببین چقدر آقا را دوست داری، امام رضا را چقدر دوست داری، اما حضرت رضا میگه یه سنخیت با من داشته باشید ولو در یک بعدی، چه اشکال داره؟ لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم مرتن، از ما نیست، شیعه کمرنگیه، نمازم میخونه، روزم میگیره، بند خدا خانم خوبیه، آقای خوبیه، اما هیچ به محاسبت و نفس کار نداره اصلا. یه روز بشینی بگی ببین من این حرفی که زدم این درست بود یا نبود، دلی که شکستم چی بود، به جا بود یا نه. میفرماید که از ما نیست کسی که هر روز خود را یک بار به حساب نکشد. خیلی این دستورالعمل را جدی بگیرین، در پی این یه سری هم است انشالله از اولیا براتون به یادگار خواهم گفتش، اون دیگه در کتاب و دفتر نیست، اونو بنده دارم نقل میکنم، اون سرم از من دریابید، من بمیرم دیگه کسی نمیگه. ببین حدیث عشق در دفتر نباشد، دنبال این حدیث عشق داریم، برگرفته از همینجا هست، من از اولیا دارم، گوش بدید تا برسیم به اونجا، اصلا زوده، عجله نکنید. حالا در این دستور حضرت رضا سلام الله علیه دو تا مطلب است. چیه؟ اون چیه؟ عزیزان تمام تلاش های ما برای جلب منفعت و دفع شر، غیر از اینه؟ ما صبح تا شب تلاش ما همین دیگه، یه منفعت به دست بیاریم، شر رو بدیرم دفع کنیم از خودمون. آقا نشستیم اینجا، دست راست یه روزنه ایه، اگه دست بزنی سکه میریزه، طلا میریزه، دست چپت هم لونه عقربه، دست بزنی عقرب میاد بیرون. الله اکبر. این دوتا رو حضرت رضا نشون داده، میگه وقتی محاسبه کردی بالاخره همش که گناه نخواهی دید در نام عملت، ها همش هم طاعت نخواهی دید، یه قسمی طاعت خواهی دید، یه قسم هم گناه خواهی دید. خدا انشالله هیچ کدوم رو مریض نکنه، مثلا مادر مریض بود، خدا همشون حفظ کنه انشالله، یا مثلا حالا کسی دیگه مریض بود، از ارحامت رفتی نسخش پیچیدی، دواش آوردی، کمیابم بود رفتی آوردی، خدا انشالله که نعمت رو زیاد کنه، گاهی وقتا بعضی چیزا کمیابه. آره، نکته ای من از قرآن کشف کردم، خدا به ذهن من انداخته، در تفاسیر نیست، گفتم به مردم، اینه اون نکته رو میگم اینجا. حالا اون چیه نکته؟ ببین مادر مریض بود، نسخش پیچیدی، حالا نگاه میکنی در نامه عمل، عجب نسخه رو پیچیده، ما خوبه دیگه، طاعت این طرف دست راسته، اما یه دادم بهش کشیدن. یعنی چی؟ تر خود نکته قرآنی نگاه کنید، از قول حضرت عیسی علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام میفرماید که و برم به والدتی این نکته قرآنی هیچ تفسیری نداره. من انا رجل بگم، من خاک پای شما هم نیستم، میخوام قدرش بدونید، در تفاسیر نیست. و برم به والدتی، خدا منو نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده، ولم یجعلنی جبارا شقیا، منو جبار شقی قرار نداده. مگه چطوری دو تا جمع میشه؟ مگه بله جمع میشه، هم مهربون هم جبار شقیه. نسخه مادر پیچیده اومده، دواهاتو خوردی؟ نه. پیرزم میفته میمیری یا چیه؟ نمیخرید یه سن از اول چیه؟ دوا خریده ولی جبار شقیه، داره داد میزنه به مادر مریضش. خدا براتم پیش نیاره. یه کسی رو من سراغ داشتم، خدا یا تأییر نمی کنم، میخوام اینا به تو پناه ببرن. یه نفر بود به مادرش اینقدر داد زد، زد تا آمبولانس اومد در خونه. آخرم مادر شد با همین رفت دیگه، نمیلا به اون علت یا به علت دیگری. بعضی ها لطیفن، مواظب زبانتون باشی. یکی از علمای بزرگ اسمشو نمیارم، با داد زدن کسی مرد. اگه بگم همه تان میشناسیم، ولی نمیخوام بگم. یه دوستی داشت گفتش که نمیدارم عروسش با پسرش دعوا کردن، چی شد؟ گفت منو نگاه که حاجی بی اینجا دیدم شیخ مرد، داری میمیری. حاجی آقا چی شده؟ گفت اینجا داد زده شد و همین مقدمه شد یواش 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 این شیخ مرد، به داد زدن مرد. لطیف بود برای اینجا. خیلی مواظب باشین. نسخه پیچیده دادم میزنه، هی بابا خب نمیخرید اصلا دوا رو. و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، این دوتا جمع میشه. گاهی آدم نیکوکاری هم میکنه، جبار شقی هم میشه. یه نفر زندگی مادرش رو زهرمار کرد، من میشناختم، زیر رو کرد زندگیشو. چرا؟ یه پارچه خریده بود، اومده بود شاید دست مادرم بوسیده بود، گفت ولی به کسی نده ها، این مادرم یه روز عیدی مناسبتی چیزی گیر کرده بود، این داده بود به یه نفر، پس نگفتم نده به کسی. ای بابا بدبختا، اینا نمیفهمن چی کار میکنن اصلا. خیلی خوب، حضرت میفرماید که وقت نفس حساب کردی این دوتا منبع رو میبینی، این دست راستت سکه است، دست بزنه میریزه، این برم لونه عقربه. ببینید از این بهتر دیگه امام نفرمود؟ امام بهتر از این بگه؟ آقای نامه رو که باز کردی، محاسبه کردی، فَإِنْ رَآ حَسَنًا، جانم به قربان این بیان، اگر زیبایی دید، طاعتی دید، چکار میکنه؟ استزاد الله شکرا، با شکر از خدا زیادتی میطلبد. خدایا امروز موفقم کردی؟ الحمدلله بازم موفقم کن. پس این شد؟ اینجا دید شکست دیگه، آره یه خورده ایخ بیرون، ها بازم میخوام. ما و این رعا سیئن، اگه دید بد کرده، ای وای امروز دل شکسته، چیکار کرده؟ استغفر الله و تاب الی، اونجا استغفار میکنه. پس اینجا با شکر در خیر باز کردی، این طرف هم با استغفار در شر رو بستی. اینم از این. و حاسبوها من قبل ان تحاسبو، حالا اون لطیفه ای که از اون ولی خدا گفتم دیگه بیشتر از این در بیان نمی گنجد. تو رو خدا دیگه بعد از درس نگین که آه اون چی بود و نمیدونم فلان، هر چی میخوام، هر چی هست الان دارم میگم دیگه، بعدا برای بعد چیزی نمیمونه. خدمت یکی از اولیا شرفیاب شدم، شاید 21 سالم بود، بله یادگار از او دارم، رضوان الله علیه. ای خدا کی بودن نرفتن پروردگارا. فرمودن که اگر کسی محاسبه رو پیگیری کنه ادامه بده، یعنی حالا ببین مشکلم نیست، هر شبی هر روزی حالا وقتی پای بخوابی تا خوابت نبرده، یا حالا داری کار میکنی در ضمن کار، هیچ مهم نیست، هیچ زمان مکان نداره، یه مروری بکن ببینیم چی کار کردی، یه مرور بکن. میفرمودن ایشان که اگر این کار ادامه بدهد به مرحله از محاسبه میرسد که آن دیگه باید خودش ببینه، اونو نمیشه براش گفت. منم چون نرسیدم نمیتونم چیزی بگم، ولی ایشون فرمودن میرسه به جایی که اصلا خودش باید برسه. بله، اصلا دستش میگیرن دیگه. بله دستش میگیرن، چیزایی که خودش فکر میکنه بالاتر از اونم بهش القا میشه. بله خیلی خوب. و تنفسو قبل ضیق الخناق، ظاهرا میگن این اشارت بر این که تا فرصت هست عمل بکنید، تا به سختی و تنگی نرسیدید عمل بکنید، تا اینکه از دستون کاری برمیاد انجام بدید. و انقادو قبل عتب السیاق، منقاد خدا بشوید قبل از این که شما را به عنف منقاد بکنن. اینجا بعضی حرفا را زدن شد راه نشد بلاغه، بعضی گفتن که مقصود مثلا قبل، بله ببینید دقت کنید، و منقاد خدا بشید قبل عنف السیاق، یعنی قبل از اینکه به زور منقادت بکنن. گفتن کنایه از مرگ، بعضی گفتن نه شاید کنایه از مرگم نباشه، چیز دیگه باشه که الان عرض میکنم انشالله. بالاخره گفتم مثل قرآن وجوه زیادی داره، شاید الان بله کنایه از مرگ باشه، شایدم این باشد که آقا دیروز خدمتتون یه تری شب شاید گفتم دعای ابو حمزه رو که اون جمله اول الهی لا تعذبنی به عقوبتک، یعنی قبل از این که خدا گوشتونه بگیره بپیچونه اصلا معصیت رو ترک بکنید. بله یک صاحب دلی از مرحوم عاشق حسن علی خودکی نقل کرد، حالا یک قطره از دریا خدمتتون عرض میکنم. مثل اینکه ایشون یه بیماری داشته، حالا شاید اینطوری بوده ظاهرا علاج نمی شده و یک گناهی را هم می کرده. عاشق حسن علی فرموده بودن که این گناه رو ترک کن اون خوب میشه، اما اگر چنان که یه وقت توبش کنی بکنی گرفتار خواهی شد. بنده خدا 16 سال مثل اینکه با آسایش زندگی کرده بود و اون گناه رو نمی کرد. یک روز نفس اماره باعث شد، چون گناه حالا نمیخوام بگم چه نوع گناهی بوده، تند بوده، و خلاصه ایشان نفس اماره غالب میشه، گناه رو مرتکب میشه، به دوستانش میگه من فردا پس فردا میمیرم. چرا؟ شیخ فرموده بودن که این بیماری با ترک این گناه خوب میشه، اگه برگردی اون میاد دوباره، و اومد و مرد. بله خدا گوشش پیچوند. خلاصه خدا را قسم میدیم به صاحبان این سخن امیر المومنین و حضرت سجاد علیهم السلام که ما را با عقوبتش ادب نکند انشاءالله. تسلیم خدا بشیم قبل از این که به زور تسلیم بشیم. بعد چقدر خوب آقا، خیلی خوبه. خب یه چیزی برای جوانان عزیز که خیلی مهم است اینم بگم دیگه این قسمت تمام بشه بلنشیم بریم. آقا این خیلی مهمه، این مضمونی است که از ائمه دیگر هم نقل شده، به درد جوانان عزیز خیلی میخوره. شما جوانان که شبا میایید اینجا اهل فضیلتین خیلی خوبین، ولی بعض جوانان هستن که اگه نصیحتشون بخوای بکنی، حالا بده یه وقتم نصیحت کنندم بلد نیست نصیحت کنه، اونم همش گناه جوانان نیست، بعضی هم بلد نیستن واقعا نصیحت کنن. بعد درست حسابی هر چیزی راهی داره. بله حالا به هر حال درستم که نصیحت کنیم، بعضی از اینا تا شروع میکنن میگه من الان حوصله ندارم، من الان آماده موعظه نیستم، من برای این چیزا نیومدم در اینجا، با عبارتهای خیلی تلخ و میخوایم دست درد نکنه، کاری با تو نداریم. اولا باید بلد باشن، بسیاری از نصیحت کنندگان بلد نیستن، جمله های تندی میگن، یه چیزایی میگن نمیدونم. اما حالا هر چی که باشه اینجا برای هممونه، مخصوصا برای جوانان گوش بدید، این خیلی مهمه. مضمون است که گفتم از ائمه دیگه هم رسیده. و علمو انه من لم یعن على نفسه حتی یکون له منها واعظ و زاجر لم يكن له من غيرها لا زاجر ولا واعظ. جانم به قربان این بیان. بدانید میفرماید، بدانید، دست جمع نگیرین که اگر کسی کمکی به او نشود که از باطن واعظی داشته باشد، ابدا از بیرون واعظی نخواهد داشت. از حضرت باقر علیه السلام هست که میفرماید که اگر کسی از باطن واعظی نداشته باشد، موعظه های دیگر به درد او نمیخورد. اصلا از خودت باید شروع کنی. یه قضیه براتون بگم جالبه. یه وقتی من کرامت باهره از آیت الله بهادین خودم دیدم. حالا از ایشون خیلی چیزا هست، من نمیخوام بگم، یا از دیگران. یکی دوبارم خدمتتون گفتیم که ما کراماتی هم که وقت میگیم برای سرگرم کردن نیست، برای نشون دادن میدان پرواز بشریت است. بارها گفتم خدمتتون، من الان من دیگه خیلی کم میگم، چون که یک کرامت یه وقتی بهجت نقل کردم و پشیمان شدم، دیدم به گوش کسی رسیده. بله، حرف زیاده، پناه بر خدا. خدا برای همین است که انسان باید خیلی مواظب باشه. بله، بنده در خدمت ایشون بودم آیت الله بهادین، سر سفره شام بود، عده از آیون علما هم بودن. خدا شاهد، بنده اونجا نشسته بودم، بیام خدا شاهد که میگم هی میگن رها کنید، حتی از دشمنتونه تو یقین نکنی چیزی نگو. دو نفر اومده بودن، دیدن آقا اونجاست، فرصت گیره بودن، اومده بودن از بعضی از مسئولین حرف بزنن برای آقا. خدا شاهد از شهد الله، هنوز که آماده شدن، آقا همسرش پایین بود، تا سینه صاف کنند و شروع کنند، لب از لب بر نداشته بودن، فرمودن از خودتون شروع کنید. یه چی دیگه، پاشتن رفتن. از خودتون شروع کنید، از خودت شروع کن. تو بالی من شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال کسی که عیبای خود او را باز بدارد از عیوب دیگران. به من خودم ببینم آقا این قسمت را خودم میدم معالجه کنم، حالا بعد به عیب دیگران بپردازم. خدمت شما عرض شد که این باطن و نفس اسراری داره. یه چیز مختصر بگم که سنگین نباشه، بلنشیم بریم. خدمت شما عرض کنم که در بحث خواطر اهل عرفان بحثایی کردن. بنده روسیا هم از اونا چیزایی در گذشته برای شما ها نقل کردم و هیچ داعی بر تکرار نیست. الحمدلله الان دیگه همه چی ضبط میشه و نعمت فراوونه. آور بفرمید دیگه، نعمت زیادی فراوون، یعنی به طوری که انسان بعض حرفا رو نمیتونه بزنه. دیشب گفتم دیگه تعارف نداریم، خود شاهده. خدا را شکر که در زمانی که ما خدمت اساتید میرسیدیم این وسیله ها نبود، به خدا راحت هرچونو میزدن. تازه اونا ملاحظه میکردن تا چه کسی اونجا باشه. به خدمت شما عرض میکنم که صلوات بفرستید. عیب نداره، صدای من میرسه. اینم چه درست شد دیگه. آدم گفتم شما بالاخره حواستون پرت نشه و الا تاریکی هم میشه حرف زد. بله، به قول بعضی خیلی شاعرانه هم میشه. اما دیگه وقتی افکار پراکنده بشه نمیشه کاری کرد. پس اینو گوش بدید تا تمام بشه عرضم انشاءالله. در بحث خواطر، چون میفهمد از نفس یک واعظ داشته باشد که در گذشته به شما گفتم دیگه الله هست، همه چی هست. اونجا اومدن اهل عرفان صحبت کردن که خواطر رو چگونه میشه علاج کرد. گفتن که خاطر شیطانی رو میشه با عدم اعتنا علاج بکنید، چون شیطان متکبره. ما یه برگ برندهی که در مورد شیطان داریم اینه که متکبره. اذا عصیه لم یعود، وقتی اسیان بشه بهش بر نمیگرده، بهش بر میخوره. این از اما خب رو بدی میاد. بله، رو بدی میاد و کار خودش هم میکنه. اما در خواطر نفسانی گفتن از همه خواطر مشکل تره. چرا؟ من مثال زدم براتون. مثالش این است که ببینید شیطان با نفس همکاری میکنن. در دعاها بخونید هست. ببینید شیطان بلا تشبیه مثل بچه همسایه است، میاد با بچه داخل خونه آتش بسوزونن. شما اینجا بچه خودتو نمیتونی از خونه بیرون کنی، اما این بچه همسایه رو میشه حالا یه چیزی بدی بگیر بخور مثلا برو خونتون، یا مثلا مامانت کارت داره بابات صدا کرده یه چیزی بگی بیرونش کنی خلاصه، یا من میخوام بخوابم حالا برو بعدا مثلا حالا برات مثلا یه چیزی هم میخرم و یه جورایی، ولی بچه خودتو هیچ کار نمیتونی بکنی. اینه که خاطر نفسانی مثل بچه داخل خونه میمونه، که مخصوصا بزرگان فرمودن، یکی از بزرگان میگه که خاطر شیطانی رو با عدم اعتنا با بعضی چیزا میشه یک کاری کرد، خاطر نفسانی میگه دفع نمیشود مگر، ببین عبارتش تن آدم میلرزه، الا بالانقطاع تام الى حضرت ربوبیه، و انقطاع تام باید به خدا باشد و الا این سادگی خاطر نفسانی نمیره، انقطاع تام باید باشه، به پروردگارا خودم به تو سپردم، از ته قلب بگی افوض امری الالله. ما این داره دست کم میگیریم. قرآن بخونید، یک دفعه از آل فرعون نفوذ کرده بود آقا در دربار فرعون، مؤمن بود، شوخی نیست آقا در درباری که صاحبش میگو انا ربکم الاعلا، در اونجا نفوذ کرده بود. آقا یه دفعه لو رفت به قول معروف، میگه که رفتم بهش گفتن که ان الملا یعتمرون بک، چه نشستی لو رفتی و این ملا این گردن کلفتا نشستن جلسه برات گذاشتن هم تو رو بکشن. به خدا خیلی سخت آقا پوست دادم میکندن. ان الملا یعتمرون بک لیقتلوک، یه دفعه با تمام وجود و تمام جان گفت افوض امری الالله، ان الله بصیر بالعباد، خودم به کارم به خدا میسپارم، خدا بصیر است به بندگان. فوقاه الله سیئات ما مکرو، خدا نگرش داشت هیچ چش نشد. در حدیث هست که شما اینو یاد بگیری، یه گرفتاری داری چرا نمیگی افوض امری الالله، بسپار به خدا خودتو. بنابراین اینجا حضرت میفرماید که اگر از باطن واعظی نباشد موعظه‌ای دیگه به درد نمیخوره. این نفس مهمه، در خواطر نفسانی بس به این باطن باید برسی، این قطاع تام به حضرت ربوبیت. انشاءالله بقیه بحث بعدن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.